بسم الله الرحمن الرحیم.
با صمیمی ترین درود و سلاممون به پاکان ساخته شده ای که در محراب پرستش خدا و عشق ورزیدن به او به ددمنشانه ترین وضع به صورت اسیران در بند هجوم دشمن قرار گرفتن و شهید و زخمی شدن و امروز مردم فداکار و شهید دوست و شهادت دوست و عاشق پیشه ما شهادت اونها رو گرامی داشتن. بحث امروزمون رو آغاز کنیم. انسان انسان بدون تردید در این جهان محسوس ما در نقطه اوج قرار داره. حتی مادیین هم قبول دارن که انسان کاملترین پیچیده ترین موجود عالم ماده است. در این تردیدی نیست. اگر من یک کاملترین و تکامل یافته ترین پیچیده ترین است، اگر اینطور باشه، انسان به راستی پیچیده ترین موجوده، برای اینکه همه پیچیدگی هایی را که یک اتم داره انسان داره، چون انسان هم مجموعی از اتم هاست پیکرش. ولی در بدن انسان به تنهایی اونقدر سیستم های گوناگون فشرده وجود داره که اگر امروز که کوچک کردن حجم سیستم ها خیلی پیش رفته، رادیویی که یه وقت یه جعبه اینقدری بود حالا میشه یه جعبه باشه این قدری، حالا که کوچک کردن سیستم ها و دستگاه ها خیلی پیش رفته، اگر بخواهن یه مجموعه ای بسازن دارای همه سیستم های موجود در بدن انسان باشه، یه موجود غول پیکری میشه. از کل این ساختمان و این محوطه‌ای که هست خیلی خیلی بزرگتر. یعنی تنها بدن انسان از نظر این که مجموعی از سیستم‌های پرکار و پیچیده هست عجوبه عالم آفرینش. و وقتی این میاد توی مکانیسم حیات مسئله عجیبتر میشه، چون یک سلسله فعل و انفعالاتی هست صرفا فیزیکی، شیمیایی، فیزیکو شیمیایی، یک سلسله فعل و انفعالاتی هست بیولوژیک، بیوشیمیکه، بیولوژیک نه، بیوشیمیکه، بیوفیزیکه. یعنی در اونجا عامل حیات میاد توی یک مکانیسم فیزیکی یا توی یک فعل و انفعالات شیمیایی، یه نقش تازه ایفا میکنه. اون که دیگه الا ماشاءالله اون بلن هنوز نمیشه براش حساب باز. و هر یکی از اینا اونقدر پیچیده است، اونقدر تو هم هست که میبینید شناخت پیکر انسان در زیستشناسی بخش عظیمی از این علم رو تشکیل میده. فیزیولوژی روز به روز داره گسترده تر میشه، فیزیولوژی انسان، شناخت طبیعت انسان. حالا وقتی میاد به این اضافه میشه مسائل مربوط به ادراک انسان. مسئله ادراک غیر از باز مسئله زنده بودنه، چون یک گیاه زنده هست ولی دارای ادراک نیست. حالا این که میگیم نیست یعنی جزء موجودات دارای فهم و ادراک به حساب نمیاد. بحث نداریم که حالا گولی که شما میذارید پشت پنجره رو به آفتاب میگرده آیا این رو ادراکی یا ادراک نیست، این بحث رو ما نداریم. ولی بالاخره میگیم به حساب نمیاد اگرم ادراکی داره به حساب. این وقتی میاد توی مکانیسم ادراکات بشر، تحلیل ادراک و فهم، احساس، ادراک، حافظه، رابطه اینها، اندیشه، تجزیه، تحلیل، استنتاج، از این حرفا و جایگاه های فیزیکی اینها در مغز و جاهای دیگه، باز کلی موضوع است برای علم و معلومات و مطالعات. بعد وقتی که میرید سراغ پیچیدگی های مربوط به رفتار انسان، رابطه بین رفتار و مسائل روانی و روانشناسی و روانکاوی، وقتی میرید شما ضمیر ناپیدای یک انسان را بشناسید، تنها شناسایی ضمیر ناپیدای یک انسان، ابرمن یک انسان، اون من نشناخته، او میبینید خواص ژنتیکی که به ارث برده از اونجا شروع میشه تا پیچیدگی های رفتاری عجیب و پیوند های عجیبی که میان جنبه های مختلف رفتار یک انسان هست. این که میبینید علوم انسانی دائما داره شاخه 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 میشه و شاخهای تازه پیدا میکنه، این که میبینید علوم رفتاری داره روز به روز گسترده میشه، اینا نشانه چیه؟ نشانه اینه که انسانی موجود پیچیده است. حالا اگر رفتید توی روابط اجتماعی، یعنی عواملی که در رابطه با فرد انسان با جامعه باید مورد مطالعه و شناخت قرار بگیره، و جامعه شناسی با شاخه های گوناگونش و بعد اگر رفتید سراغ باید و نباید ها، چون تمام اینا چه گفتیم مطالعات توصیفی بود که وصف میکرد بدن انسان را، وصف میکرد ساختمان یک ژن را، یک سلول را، ساختمان یک اندام را، یک دستگاه را، یک سیستم را، ساختمان یک رفتار را، یعنی میگفت این رفتار برخواسته از چه عواملی است. حالا اگر رفتید سراغ این که چی براش خوبه چی براش بده، خواستید براش از نظر جسمی باید و نباید درست کنید، چی باید بخوره چی نباید بخوره، چه داروهایی لازم داره برای درمان فلان بیماری، بایدهایی را که انسان با اون سر و کار داره، باز میبینید یک سری، یک فهرست بزرگ از علومی که مربوط است به این بایدها. داروشناسی ها، درمانشناسی ها و روانشناسی های تربیتی و رفتاری به منظور شناخت این که چه باید بکنن چه باید نکنن، شیوه های آموزشی چه جور باید بهش درس بدیم که بهتر یاد بگیره، حقوق، انواع حقوق، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق خانواده، حقوق تجارت، کلیه حقوق اقتصادی، اخلاق، انواع بایدهای اخلاقی و مجموعی اونا در مذاهب، انواع بایدهای مذهبی، اینا همش موضوعش چیه؟ موضوع همه اینا که برشمردن موضوعش چی بود؟ انسان. آیا همین کافی نیست که خیلی راحت نشون بده بیشک در قله آفرینش چی قرار داره؟ انسان. انسان در این مجموعه عظیم که جهانش مینامیم، انسان موجود برجسته و ممتازی است که باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرد. انسان از این لحاظ که به جز جنبه مادی دارای جنبه استثنایی دیگر نیز هست، از دیگر موجودات جهان تمایز می‌یابد. اون جنبه دیگر همون برخورداری از نفخه ربانی و روح خدایی است و این چیزی سوای جان در همه جانداران است. این آفرینشی دیگر است که پیش روی او راهی مخصوص و ممتاز به بی نهایت می گشاید و به اعتبار اون خدای بزرگ خود را نیکوترین آفرینندگان توصیف می کند. از نظر مادیین این معنا که انسان در قله آفرینشه در همون محدودهی که عرض کردم قابل فهمه. از نظر مکتبهای الهی و از نظر جهانبینی اسلام مسئله اینجور نیست. مسئله این است که حیوانات پیشرفته بسیاری از اون شگفتی ها رو دارن، ولی انسان اصولا دارای یک بعد خاص خودشه و آن این است که در او روح الهی دمیده شده.
انسان ویژگی دارد مربوط به اون روح الهی که در اون دمیده شده و باید این ویژگی را هم شناخت. و ما در این بحثمون روی این ویژگی تأکید و تکیه داریم. قرآن، چون با اینجا داریم جامبینی اسلامی رو بگیم دیگه، مواضع فکری حزب جمهوری اسلامی است، پس داریم از دیگاه اسلام سخن میگیم. قرآن صریحاً در آفرینش انسان یاد میکنه، در آفرینش انسان از این یاد میکند که در او از روح الهی دمیده شده. آیه های نهم از سوره 32 سوره سجده، 29 از سوره 15، 72 از سوره 38 مشعر به این معناست. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم صباه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اینها آیه های ششم، هفتم، هشتم، نهم بود خوندن که در آیه نهم یاد میکنه از اینکه خدا در انسان از روح خود دمید. هر چهار آیه رو ترجمه میکنم. آن است دانای نهان و آشکار توانای بلند پایه پرمهر که آفرینش هر چیز را به نیکویی پرداخت و در آفرینش انسان از سرشتن خاک او آغاز کرد. نخست خاک او را سرشت، نخستین انسان را از خاک آفرید، سپس دودمان او را از چکیده‌ای از آبی بی مقدار، سپس او را پرداخت در هر دو مرحله، هم در مرحله اول که پیکر انسان را از خاک ساخت، هم در دودمان او که پیکرش را از نطفه ساخت. در هر دو او را پرداخت و شکل و اندام داد و از روح خود در او دمید. این از روح خود در او دمید منظور چیه؟ منظور همون جان جانورانه؟ یعنی راجع به زنبورم از روح خود در او دمید پیدایش حیات این یا چیزیست بالاتر از حیات؟ ما یک بدن داریم، یک حیات داریم، یک روح داریم. روح معنی خاصی هست در اینجا. یک گیاه بدن داره، حیات هم داره، روح هم داره یا نداره؟ یک توتی بدن داره، حیات داره، روح داره یا نه. گاهی گفته میشه روح نباتی، گاهی گفته میشه روح حیوانی، ولی اصطلاحاً روح برای ما معنی دقیق تری داره، روح انسانی، روح الله، روح خدایی. ما در مورد هیچ یک از ما در آیات مربوط به آفرینش هیچ یک از جنداران دیگر این تعبیر را نداریم که در اونها از روح خود دمید. معلوم میشه اصل حیات که مشترک از میان ما و گیاهان و جانوران روح در اصطلاح قرآن نیست. روح در اصطلاح قرآن چیزی است سوای روح نباتی، روح حیوانی. ما در آفرینش جانوران میبینیم که اونها ادراک دارن، یه چیزایی رو میفهمن. معلوم میشه روح در اینجا چیزی فراتر از اون چیزی که از اون قوه‌ای که در حیوانات هست و به اونا امکان ادراک و فهمیدن میده یا امکان حرکت میده، چیزی فراتره. این فراتر رو باید بشناسیم. چیه؟ چیه این روح فراتر؟ اینو باید شناخت. مشابه این تعبیر در آیه های 29 از سوره 15 و آیه 72 از سوره 38 است. در آیه 14 از سوره مؤمنون، سوره 23، در پی آن است که خداوند خودش رو احسن الخالقین میگه، اون هم با مباهات و ستایش. از آیه 12 میخونم: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین. ما انسان را از فشردهی از خاک آفریدیم، در نخستین انسان، و سپس اون را به صورت نطفه و در هم تافت و تافتهی در جای گاهی دارای گنج لازم قرار دادیم. نطفه‌ای که هم در مرد هست هم در زن هست و سرانجام به رحم زن، در رحم زن جای می‌گیرد. سپس نطفه را به لخته خون تبدیل کردیم و در پی آن لخته خون را به پاره گوشت مبدل ساختیم. آنگاه این پاره گوشت را به صورت مجموعه‌ای از استخوان در آوردیم که پوششی از گوشت داشت و پوششی از گوشت بر آن آوردیم. تا اینجا چی ساخته میشه؟ تا اینجا بدن انسان ساخته میشه، با حیات یا بی حیات. نه خیر، با حیات، یعنی حتی خود نطفه هم زنده است. اصلا اگه نطفه بمیره، اگه اسپرها بمیرن، که دیگه نمیتونه از اونها چیزی به وجود بیاد. بنابراین جنین در این مراحل تکاملی رحم جوندار هست، زنده هست. تا همین مرحله که میرسه یک جسم بی جان نیست، یک جسم جوندار است. اینو همه میدونیم. در پی این میگوید وقتی این کارو کردیم، ثم انشأناه خلقا آخر. اینقدر این لطیفه در اینجا عبارتهای قرآن، در اون تبدیلهای پیش خلقنا گفت، در اینجا انشأنا میگه. اینجا حتی نکته ایست که باید فرضیه پیدایش روح در فلسفه ملا صدرا هم با توجه به این عبارت طوری بیان بشه و فهمیده بشه که این نکته ظریف نادیده نمانه و نادانسته نمانه و ناشناخته نمانه. در اونجا میگه ما نطفه را به علقه تبدیل کردیم، چون خلق به معنای تغییر دادن به کار میره، به معنی ایجاد کردن هم به کار میره، ولی معنی اصلی خلق تبدیل کردنه. در زبان عربی خلق معنی اصلیش تغییر دادنه. این رو در یکی از جلسات قبلم عرض کردم و درست اصلا در اینجا از نظر رابطه های لفظی خلق به معنای تغییر دادن به کار رفته، چون میگه ثم خلقنا نطفه علقه. این مثل ثم سیرنا نطفه علقه، بیان سیرورته. ما نطفه را به علقه تغییر شکل دادیم. فخلقنا العلقه مضغه، علقه را به مضغه تغییر شکل دادیم. فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما، مضغه را به استخوان‌هایی که پوششی از گوشت دارد تبدیل کردیم. اینا همه چیه؟ تبدیله. اما بعد میگه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از در او یک دگرگونی جدید از نو به وجود آوردیم، که هم دگرگونی هم نوه. انشاءه، انشاء یعنی نو آفرینی، یه چیز تازه است. در این حال که یک خلق، یک خلقت، یک طور، یک دوره، یک مرحله جدیده، اما همراه است با یه اقدام به کلی تازه. این اقدام به کلی تازه کدومه؟ همون نفخت فیه من روحی است، که اصلا در این مرحله یه چیز تازه گرش میاد که حسابش از حساب تغییرات قبلی جداست. و در پی یک چنین مرحله است که میگه فتبارک الله احسن الخالقین، پر برکت باد، یا بگیم جاوید باد خدا که از همه آفرینندگان نیکوتر است. نقطه اوج اینجاست و در پی این نقطه اوج است که احسن الخالقین از خداوند متعال به عنوان احسن الخالقین یاد میشه. این آفرینش دیگر، این موهبت دیگر رو ما باید بشناسیم. انشاءالله امروز فرصت کنیم این بخش رو خوب بفهمیم، برای اینکه در بسیاری از گفته ها و نوشته های گوناگون از متفکران گوناگون این مطلب اونطور که باید باز نشده و حتی گاهی نه تنها باز نشده، قاطی شده. این عبارت رو بار دیگه با توجه به آیات بخونیم. انسان در این مجموعه عظیم که جهانش می‌نامیم، انسان موجود برجسته و ممتازی است که باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرد. انسان رو باید خوب شناخت. انسان از این لحاظ که به جز جنبه مادی دارای جنبه استثنائی دیگر نیز هست که ما اون رو دیگه جنبه مادی نمیدونیم، جنبه الهی، نفخه ربانی میدونیم، روح الهی میدونیم، از دیگر موجودات جهان تمایز مییابد. اون جنبه دیگر همون برخورداری از نفخه ربانی و روح خدایی است. نفخت و فیه من روحی. در اونجا میگه فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. به فرشتگان میگه وقتی او را پرداختم و از روح خود در او دمیدم، اون وقت میشه اون موجود برتری که شما فرشتگان باید در برابر او سجده کنید. اینه که او رو در قله آفرینش میبره و این چیزی سوای جان در همه جانداران است. این آفرینشی دیگر است. انشأنا و خلقا آخر، آفرینشی دیگر که پیش روی او راهی محسوس و ممتاز به بی‌نهایت میگشاید. این همه موجودات سرچشمشون خداست، اما انسان با خدای قومخیشی علاوه داره، یه پیوند علاوه داره. اینه که در مسیحیت انسانها رو به عنوان فرزندان خدا، پسران و دختران خدا یاد میکنه. این تعبیر بده، شایسته نیست، چون مهم این است که یه وقت خدا نکرده کسی خیال کنه خدا واقعا فرزند داره، تعبیر خوبی نیست. ولی صحیح اینه که بگیم ما پیوند دیگری با خدا داریم، انسان‌ها پیوند دیگری با خدا دارند. از طریق این پیوند راهی تازه به بی‌نهایت دارند. همه موجودات راهی به سوی خدا دارند، همه یک رشته پیوندی با خدا دارند. او خالق است و همه اینا مخلوق او، او رب است و همه اینا مربوب او، او رازق است و همه اینا مرزوق او. اما انسان علاوه بر این یک چیز دیگر و اون که خلیفت الله هیچ چه از اینا دیگه خلیفت الله نیستن و این خلیفت اللهی خودش پیونده. من جانشین خدا هستم مگه یه پیوند نیست؟ یه پیوند تازه هم. و همین پیوند است که راهی تازه به روی انسان به سوی خدا می‌گشاید. پیش روی او راهی محسوس و ممتاز به بی‌نهایت می‌گشاید و به اعتبار یک چنین آفرینشی دیگر است که خدای بزرگ خود را نیکوترین آفرینندگان و احسن الخالقین توصیف می‌کند. ویژگی‌های انسان. حالا ما می‌خوایم قدر انسان دقیق‌تر با ویژگی‌های کلیش بشناسیم. در انسان ویژگی هایی میابیم که بیگمان به همون جنبه استثنائی وی مربوط میشود. این ویژگی ها به این قرار است: یک، اندیشه دور برد. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خدا به انسان نامها را یاد داد. در این بخش توی همون دوره تفسیر چند ساله که در مکتب قرآن داشتیم رابطه علمه و اسما، علم، نام و عین بحث نسبتاً گسترده‌ای ظاهراً یادمه کردیم که اگر اون نوارهای دوره تفسیر در اختیار حزب باشه و مورد علاقه برادر و خواهر باشه به جاست که این بخش اون رو تکثیر کنن چون بسیار توی این لطافت هست. مسئله اصلا اسم و مسما و اسماء ذهنی و اسماء لفظی و بحث بسیار مفصلی که در فلسفه و منطق در طول چندین قرن داشته. و علم آدم الاسماء کلها، همه این نام ها را به آدم یاد داد. از آدم از نظر برخورداری از علم و آگاهی حسابش از حساب موجودات دیگه جداست. افق دانش بشری در مقایسه با محدوده دانش همه موجودات داننده دیگر قابل مقایسه نیست. آی مدت ها کوشش کردن که به اسب عمل ریاضی انجام بدن، اون هم به صورت یک رفلکس عصبی. یادش دادم که اگر کم ضربه زدن او یاد بگیره، پنج تا ضربه زدن او یاد بگیره این رو یا تکرار کنه یا اینکه اگر دو تا پنج تا زدن او ده تا پشت رو هم بزنه بگه پنج و پنج ده. ولی بعد از این چی؟ اسب چیز تازه هم یاد گرفت؟ همین هم تازه به کمک چی یاد گرفت؟ به کمک انسان یاد گرفت. خود این تازه ابتکار انسان بود. بعد از این هیچ چیز تازه نیمورد. او ما به اسب تقسیم یاد دادیم، بسیار چیکار کردید؟ با مدتها تکرار به صورت یک رفلکس به او یاد دادیم که اگر ما این طوری بزنیم براش، مدتی شروع کردیم بزنیم و بعد بزنیم
و بعد بزنیم بگیم 8 2 4 این شد تقسیم. 8 یعنی 8، یعنی 8 تقسیم بر 2 میشه و 4. تازه این معنی رو اصل بیچاره نمیفهمید، او فقط اعضای انسان رو به صورت یک افلکس در می آورد، ولی خب ما دل خودمون رو خوش کردیم گفتیم آقا به اصل تقسیم یاد دادیم. این همه درباره انسان مبالغه نکنید، اصلا بلد تقسیم. حالا همینجوره، اگه اینطوره لطف بفرمایید به اصل بگید که خودت بیا 1000 رو تقسیم کن بر 4 ببینیم که جواب میده. مثل خر به گل میمونه. میدان دانش و دانستن بشر کجا؟ میدان دانستن موجودات دیگری که ما میشناسیم کجا؟ قابل قیاس نیست. اندیشه دوربر این همه شناخت را با چشم و گوش یاد گرفت؟ نه، با چی یاد گرفت؟ اندیشه. تمام این عملهای ریاضی رو با چی یاد انجام داد؟ با اندیشه. تمام کارهای دیگر را اندیشه. حالا میرسیم برد اندیشه. یک، اندیشه دور برد. دو، شناخت خیر و شر و زیبا و زشت. اندیشه دور برد میشد مربوط به چی میشد؟ عقل نظری. عقل نظری به آسمون بره، به زمون، به زمین بیاد، به اعماق دریا بره، رو سطح آب بیاد، به کرات دیگه بره، محال است عقل نظری بتوان خیر و شر رو درک کنه، محاله. بنده رو این سخت تکیه دارم و این از همون مسائل بسیار ظریفه در فلسفه اسلامی ما، در فلسفه ما، در بینش ما، با این است که اصولا ما عقل نظری را قادر بر فهم خیر و شر، حسن و قبح، زیبایی و زشتی، زیبا و زشت، بد و خوب نمیابیم. بایدها را اصلا، بایدهای رفتاری رو محال از عقل نظری بگه در رابطه با بد و خوب ها. بله، بایدهای پزشکی رو میتونه بگه، عیبی نداره، اونم باید رفتاریه، اون کار عقل نظریه. کسی که مالاریا داره باید فلان دارو را بخوره تا خوب بشه، این مال عقل نظریه. اینا بایدهاییست رفتاری، اما مربوط بد و خوب نیست. اما این مسئله که اگر دوات نخوردی و مردی کار خوبی کردی یا کار بدی کردی، اینو ما میگیم. این خوبت کردن، این کار عقل نظری می. عقل حسابگر خواه حساباش حسابای 2 تا 4 تا باشه، خواه حساباش حسابهای الکترونیک کامپیوتر الکترونیک باشه، خواه حساباش حسابهای تجزیه و تحلیل اندیشه باشه، هیچ چک از اینها به دست انسان یه دونه باید اخلاقی نمیده، یه دونه نباید هم نمیده. و اگر در یک نظامی خواستن به کمک این اندیشه باید و نباید پیدا کنن، به اونها از قول این جانب سلام برسونید، بگید باید و نبایداتون آدم ماشینی میسازه، آدم نمیسازه. یعنی در اونا باور و ایمان و اون عشق را نسبت به این تکلیف ها به وجود نمی آورد. تکلیف آن است که بر روی عشق بنا شود. و غرب و شرق این رو گم کردن و نمیدونیم دنبال چی دارن میگردن. اینو گم کردن و در پی سعادت انسان میگردن، غافل از اینکه وقتی این رو از انسان گرفتی دیگه اصلا انسان نیست، تا دنبال سعادتش بریم. اگر ادراک حسن و قبح و خیر و شر و بدی و خوبی را از انسان گرفتی، همان که ریشه در عشق دارد، دیگه انسان انسان نیست. این که انسانهایی که عشق در زندگیشون نیست، به یک هدفی عشق نمیورزن، زندگی رو یک تاریک خانه میابن. و اگر روزی هم آتش عشق کاذبی در دل اونها برافروخته است، به زودی به خاکستر می نشینه و افسرده میشه و چیزی تهش نمونه. این برای این است که این شعله یزدانی و رحمانی و ربانی را در انسان گم کردن. بازم به اونایی که عشق دارن، به اهداف انسانی، به اهداف علمی که از سوالات هفته پیش بود، کسانی که عشق دارن به این که تحقیقات علمی کنن، عاشق تحقیقات علمی هن. کسانی که عشق به کار دارن، عاشقن بیکار نباشن کار کنن. بازم به اینا، ولی همین انسان ها اگر بیمار شدن و توان تحقیقات علمی رو از دست دادن و توان کار و دوندگی رو از دست دادن و روی تخت و روی تخت بیمارستان افتادن و حافظه‌شون هم کم کم این معلوماتی رو که حفظ کرده بود از دست داد، اون وقت به چی عشق می‌ورزن؟ بفرمایید. اما پیر مردی نزدیک به 90 ساله را دیدم، سالها بود بستری بود، یک روحانی از نظر معلومات متوسط اما از نظر روحانیات پیشرفته، نزدیک به 90 سال داشت. سالها بود تو بستر افتاده بود، حافظش هم اونقدر یاری نمی کرد. شاید در اون اواخر فقط اون بچه هایی رو که نزدیک بهش بودن از نوه هاش می شناخت، اما این همواره یاد خدا را زمزمه می کرد و تا آخرین لحظه که او را دیدم شاداب بود. همون وقتم اون لحظات براش معنی داشت، همون مرحله و برهه از زندگیم براش معنی داشت. یا الله میگو، و این یا الله براش معنی داشت. خوب دقت کنید، به جا که برای باز تر کردن این نکته علم تجربی و روانشناسی تجربی ده به کار بشه، و همینجا حتی اینو به عنوان یه پیشنهاد مطرح میکنم که جمهوری اسلامی ما به یاری خدا بره سراغ این تجربه. که ببینه در اون مرحله از سرتوتی و پیری که اندام ها کار درست نمی کنه، سلول ها رو به مرگ، نسج ها در حال مردن، حافظه دیگه کار نمی کنه، اندیشه کار نمی کنه، آیا قلب و عاطفه و عشق کارش کم شده اون موقع همون جوره که بوده، یا احیانا هم زیادتر شده؟ اینو باید مطالعه علمی هم کرد، هیچ اشکالی هم نداره. تا این لحظه برداشتی که ما داریم از نمونه ها این است که فروق عشق در انسان هایی که از این فروق برخوردارن، و به خصوص آنها که عشقشون عشق معنوی، عشقی دارن به یک اهدافی که به این حافظه ها دیگه ارتباط نداره، چون عشق به فرزند با یک حافظه کار میکنه، یعنی باید این فرزند بیاد یا خودش یا تصویرش تا این التهاب علاقه و عشق در انسان تجدید بشه. اما عشق به آرمانهای الهی او چی؟ آیا او همچنان تا آخرین لحظه در این انسانها زنده و پرفروغ و گرم میمانه یا نه؟ تا این لحظه ما میگوییم میمانه. بینش ما اینه که میمانه، تجربه ما هم اینه که میمانه. تجربه این است که انسانهای با ایمان به خدا معمولا آخرین لحظات حیات را زیر لب یا الله زمزمه می کنن. پس می مانه. اون وقت که یاد زن نیست، یاد فرزند نیست، یاد هیچی نیست، یاد یا الله هست. تجربه فراوان هست در این زمینه، نه یکی، نه دوتا، نه صدتا، نه هزارتا. در این حال دعوت میکنیم به این که یک تجربه سیستماتیک سازمان یافته علمی هم رو این کار بشه که اگر کسی در ذهنش ابهامی شایدی چیزی هست روشن کنه. ما معتقدیم این رابطه بعد دومیست از انسان، امتیاز دومیست از انسان، و اون توانایی بر شناخت خیر و شر و زیبا و زشت. و لذا میبینیم این مرحله را آدم پس از تکمیل آفرینش و زندگی در باغ فردوس الهی در پارادیس و باغ الهی در فردوس الهی میبینیم این مرحله رو بعد متوجه میشه. اونجا که مرتکب یک نافرمانی میشه میفهمه بد کاری کرده. آهان، قدم گذاشت به مرحله شناخت خیر و شر، بالقوه داشته، اما فعلیت این میبینیم در اون هنگامه. به این میگیم عقل عملی، قدرت و توان شناخت نیک و بد. سه، وقتی انسان آگاه بود نیک و بد رو شناخت، اون وقت نوبت برسه به چی؟ به اختیار. اختیار یعنی چه؟ یعنی نیک را برگزیدن، خیر را انتخاب کردن. و به دنبال احساس نیک و بد، حسن و خوب و بعد اختیار، نوبت میرسه به احساس مسئولیت. وقتی آدم فهمید خوب و بدی هست، تکلیفی هست، در پی اون احساس مسئولیت میکنه. و در همه این مراحل اگر انسان نوآفرینی و خلاقیت و ابتکار نداشت، باز هم در خداگونگی یک کسری بزرگ داشت. چون یکی از اسماء بزرگ خداوندی چیه؟ اینه که او خالق است و خلاق است. و انسان دارای قدرت ابداع و نوآفرینی و دارای قدرت خلق و خلاقیت است. به نظر ما اینها اون پیوندهای اختصاصی انسان با خدا که هیچ موجود دیگری ندارد، در رابطه با اختیار، چه در بحثی که الان داریم و چه در بحثی که بعدها خواهیم داشت به تفصیل سخن خواهیم گفت. که این اختیار یه چیز خاصیه. عرض کردم حتی بعضی از اساتید و متفکران در این زمینه بحثشون اونطور که باید روشن نیست، و برای خود ما در اون مواقعی که در خدمت اونها واقعا می آموختیم و از اونها بهره می بردیم و خداوند اونها را به این همه نعمت که از طریق اونها به ما داده شده پاداش خیر عنایت کنه، یادمه که مسئله در برابر سوالات پی در پی این و آن اونطور که باید روشن نشد و انشاءالله توی این بحث این مسئله روشن‌تر خواهد شد انشاءالله. ما فکر میکنیم که اندیشه دوربرد، میدان گسترده آگاهی، عقل نظری فعال، دو عقل عملی و توان بر شناخت خیر و شر و نیک و بد و زیبا و زشت و بعد اختیار یعنی نیک را برگزیدن، آزادانه برگزیدن و بعد احساس مسئولیت و بعد خلاقیت و ابتکار، اینها پیوندهای خاص انسان با خدا هستند و اینها شباهت‌های خاص انسان هستند با خداوند. اندیشه دوربرد از راه تجربه یا از راه تجزیه و تحلیل، ترکیب، جمع‌بندی و استنتاج، راه آگاهی و معرفت گسترده‌ای را به روی او می‌گشاید و چشم‌اندازهای اختصاصی انسان را به او می نمایاند. الان انسان در میدان علم قلمروهایی را تسخیر کرده که هیچ داننده دیگری قبل از انسان و جز انسان تسخیر نکرده. چشم‌اندازهای اختصاصی را شناخت خیر و شر، نیک و بد، زشت و زیبا که در پی اون انسان خود را مجبور به اختیار و انتخاب می‌بیند، این هم امتیاز بعدی. انتخاب نیکی آبد که یکی را بر می‌گزیند و دیگری را رها می‌کند، این هم مسئله اختیار. مسئولیت یعنی انسان بر مبنای قدرت آگاهی و اختیاری که دارد در برابر نیک و بد کارهایش مسئول است. خب مسئول یعنی ازش میپرسم. کی میپرسه؟ وجدان او همواره او را مورد سوال و پرسش قرار میدهد. این وجدان اخلاقی، این نفس لوامه، لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بنفس لوامه، این وجدان سرزنشگر که از انسان بازخواست میکنه، وجدان او همواره او را مورد سوال و پرسش قرار میدهد و از اون فراتر سوال و پرسش خداوند در روز پاداش است. و قفوهم انهم لمسئولون، نگهشون دارید، اینها باید مورد سوال قرار بگیرد. احساس مسئولیت برای انسانی که معتقد به خدا نیست، وجدان. برای انسانی که معتقد به خدا هست، هم وجدان هم خدا، چون وجدان دیگه نماینده خداست در قلب مؤمن، اونم رسول الهی، رسول باطنه. ابتکار یعنی قدرت بر خلاقیت و پیریزی پدیده‌های نوین و گشودن راه‌های جدید. انسان راه های تازه میره، دائما نو می آفرینه. اون مقدار روی در این دنیا الان حساب کنید، اون مقدار از چیزهایی را که انسان به عنوان خلیفت الله خلق کرده، این را شمارش بردارید، آمارش بردارید، چه بسا آمارش مساوی میشه با آمار بخش عظیمی از خلقت مستقیم الهی. اون که انسانم خلق میکنه خدا خلق کرده، منتاش به دست انسان. الان روز به روز داره آمار خلقتهای انسانی بالاتر میره، داره به حد بیشماری میرسه. کیست که امروز بتونه شماره نوآوری های بشر رو بیان کنه؟ دیگه قابل احسانی، برای اینکه فن و آوری ها فقط این اختراعات بزرگ که نیستن، هر چیزی نوآوری. شما امروز میبینید چندین هزار رنگ دارید، رنگ هایی که بشر تولید کرده، تولید شیمیایی، و دائما دارید رنگ های تازه به وجود میارید. دستگاه هایی که این رنگ رو بشناسه، دستگاه هایی که این رنگ رو بزنه، دستگاه هایی که این رنگ رو اندازه گیری کنه، این فقط تو رنگش. حالا برید سراغ اون چیزای دیگرش. همش نوآفرینی، همش نوآفرینی. به کمک این ویژگی که انسان صحنه گیتی، اینجا خوب دقت کنید، به کمک این ویژگی که انسان صحنه گیتی و مسیر تاریخ را چنون که می اندیشد و می پسندد می سازد، جهت می دهد و گسترش و تکامل می بخشد. انسان محیط زندگی را می سازد. هوا گرمه، باید خنک بشیم، چه کار کنیم؟ اول می گفت میریم تو غار، اونجا نمی ساخت، اونجا فقط جا به جا می شد. گاو می شم اگر گرمش می شد می رفت تو آب. حرکت انسان یه چی دور می سنود. اما بعد گفت هوا گرمه، غار هم اینجا نیست، سایبون هم نیست، زمین رو کن رفت زیر تو دستفول. سرداب هایی دارن، زیر زمین هایی دارن. شبستان دارن و بعد اون زیر شبستان زیر زمین هایی دارن که از تو خاک در آوردن. اونجا دیگه ساختنه نیست، اونجا از تو خاک در آوردن. تو اون هوای گرم تابستون اونجا خنک. چنون جریان هوا توی زیر زمین به وجود میاره، هوا خنک. بلوچه دید اینم به درد نمیخوره، اومد کولر درست کرد. چجور درست کرد؟ اتاق خار درست کرد. نمیدونم تو لهجه محلی بهش میگن خار چی؟ یه چیزی میگن آن؟ نه یه چیزی از خارخونه، یه چیزی اسم دیگه داره. یعنی یک پنجره درست کرد، وسطشو خار ریخت، خارا رو مرتب آب میپاشه و بعد از اونجا باز که میاد هوای خنک میره تو اتاق، عین کار کولر.